خب فردا روز قدس، روز مظلومیت. به فرمودی از امام، فلسطین پاره تن اسلامه. امیدوارم که این پاره تن یه روز به تن برگرده و از دست زیادخواهان و دنیا طلبان انشالله رها بشه. رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه که خیلی میبینم دنبال میشه تو فضاهای مختلف، دوست داشتید دربارش بحث میشه. سعی میکنم تو فضاهای مجازی ببینم و نظراتتون رو بخونم و به اندازه امکان که من اجازه میدن اعمال کنم. در خدمت آقای پناهیان هستیم. سلام و عرض ادب، خوش اومدید.
خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشاءالله روز قدس پرنوری داشته باشیم، هرچند اون مراسم با شکوه روز قدس رو ظاهرن به خاطر کرونا در اکثر شهرها نمیتونیم برگزار کنیم.
بله، خیلی خوش اومدید. درباره دولت کریمه صحبت کردید سحر گذشته و قرار شد که این سحرهایی که به سمت عید فطر بریمیم و ماه مبارک رمضان داره تمام میشه، به همین زودی تو این موضوع بیشتر صحبت کنید. برای ما بگید، در خدمتتون.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب یک کمی ما ترسیم کردیم در گفتگوی جلسات قبل دولت کریمه رو.
بله،
دولت کریمه اگر برای مردم عالم ترسیم بشه، واقعا همون مدینه فاضله و همون وضعیت مطلوبی است که تمام ابناء بشر دنبالش هستن. یعنی به دینداری و اعتقادات دینی ربطی نداره و ما متاسفانه خیلی بد عمل کردیم در معرفی دولت کریمه به مردم جهان. ببینید، یه وقت شما میخواید طرف رو معتقد کنید به یک اعتقادات خاصی، خب موضع میگیرن. الان به کسی مسیحیه بگی یا مسلمون بشه، انگار داری پیشنهاد تغییر جنسیت بهش میدی، یا مذاهب رو بخوای تغییر بدی. روز به روزم انگار این سخت‌تر و دشوارتر میشه. یا بخوای بگی که مثلا دین من برتر از دین توه، خب با آدم ها بر میخوره. ما باید اون فضای مطلوب رو فراتر از اعتقادات و دین و مذهب به همه مردم جهان نشون بدیم. اون فضای مطلوب، اون مدینه فاضله رو اگر برای مردم جهان ترسیم بکنیم، مردم جهان درکش میکنن، بهش علاقه مند میشن،
دوستش میدارن
با جزئیات. نه اینکه فقط بگیم که عدل هست و ظلم نیست. خب این یه کلمه جذب نمیکنه کسی رو، میگن آخه چه جوری ما دموکراسی گذاشتیم برای اینکه عدل باشه و ظلم نباشه، ولی تو چه جوری میخوای این کار رو بکنی؟ مارکسیست های زمانی میگفتن که مالکیت فردی رو از بین ببریم تا عدل باشه ظلم نباشه. حالا هر کدوم به تعبیری دنبال این میگشتن، یا مکاتب دیگری که بالاخره تو دنیا هستن، چه مکاتب فلسفی، چه ادیانی که بالاخره از دیرباز باقی موندن با هر نوع تحریفی، بالاخره اینا همه دنبال یه وضعیت مطلوب هستن. ما هم اگر یه شعار کلی بدیم، بگیم که ما هم میگوییم جهان پر از عدل و داد خواهد شد، میگن خب چجوری، روشتون چیه،
راهکارتون چیه،
و جزئیات اون وضعیت مطلوبتون رو برای ما ترسیم کنیم، ترسیم کنید. این مطالبه مردم جهانه و متاسفانه ما طلبه ها در صدر این ضعف رو داریم. ما حوزه علمیه این ضعف رو داریم که دینمون رو برای مردم جهان به زبان مردم جهان تبیین نکردیم. بعضی وقتا به زبان جوانهای دانشگاهی خودمون این رو تبیین نمی کنیم. ببینید، مقام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه زمانی در سالهای آخر حیات شریفشون فرمودن حوزه با بحث‌های نظری انس داره، دانشگاه با بحث‌های تجربی و عملی انس داره، حوزه باید ادبیاتشو به دانشگاه نزدیک کنه و الا ما جوانا رو از دست میدیم. چه عبارت گویایی است. اگر ما همین کار رو بیایم انجام بدیم، که برجسته‌ترین کسی که در 40 سال اخیر این کار رو کرده کیه؟ شهید صدر، که واقعا یک تنه عراق رو از مارکسیسم نجات داد، عراقی که حکومتش به قول اونها شیوعی بود و مارکسیستی بود، بس ایدئولوژیش مارکسیست بود. حوزه علمیه نجف اجازه نداد. کی در حوزه علمیه نجف اجازه نداد؟ شهید صدر. و بعد او میگوید صریحاً که ما باید دین رو عملیاتیش بکنیم، کارکردهای اجتماعیش رو بگیم، بگیم دین تو همین دنیا موثره. حتی شهید صدر میفرمود پیامبر اکرم هم در صدر اسلام همین کار رو کرد. مردم خیلی ها به خاطر اعتقاد به خدا و معاد به پیامبر ایمان نیاوردن، خیلی ها به خاطر اینکه ملموس میفرمود رسول خدا فائده این دین برای شما این است و کارکردش رو میدیدن و در واقع آثار عملی در حیات دنیا رو میدیدن میپذیرفتن. ما در این باره البته متاسفانه وقت نکردیم به تفصیل صحبت بکنیم. ما اگر جامعه موعود خودمون رو همین الان برای آدمهایی مثل من گناهکار ترسیم بکنیم، علاقه من میشن به دین. ما اشتباه میکنیم در معرفی دین. ما اشتباه میکنیم که مسائل اخلاقی فردی اعتقادی که خیلی هاش جنبه شخصی داره. آقا شما چقدر ایمان داری به خدا؟ شما چی کار داری من چقدر ایمان دارم به خدا؟ امام صادق علیه السلام میفرماد آی کسی که دو برابر رفیقت ایمان داری به خدا، اگر ایمان خودتو به رفیقت تحمیل کنی او کافر بشه، تو مدیونی. و اگر بخوای ایمانتو به او تحمیل بکنی، او از دین میره بیرون. ما نباید بحث دین رو صرفاً اعتقادی کنیم. دوباره بعضی از علاقمندان به علم کلام الان حمله میکنن این اعتقادات رو بزن گذاشت کنار. نه، عرضم اینه، صرفاً دین یه مقوله اعتقادی نیست. حتی با اعتقادات گاهی از اوقات نباید شروع کرد. دین صرفاً مسائل اخلاقی و اخلاق فردی نیست. حتی گاهی از اوقات با اخلاق فردی نباید شروع کرد. طرف مثلا ژنتیک صفت بد اخلاقی داره، شما بهش میگی اصلا تو ما آدم بدی هستی، دین نداری، فلان فلان شده که این صفت رو داری، بعد طرف میاد خودش رو اصلاح بکنه، میگه نمیتونه. بعد میبینه اونها اون رفقای مذهبیش این آب خوردن این خوبی‌ها رو دارن، احساس حقارت میکنه. بعد میگه اینا والا آدم های خوبی هم نیستن، تو بزنگاه نامردی میکنن، این چجور دینداریه؟ مثلا طرف نمیتونه نماز بخونه، نمیخوام بی نمازی رو با این حرفام ترویج بکنم، ولی این نمیتونه نماز بخونه شاید یه چیزایی داره تو خودش، نمیتونیم به این سادگی دور بندازیمش بیچاره رو. رحم کنیم به مستضعفین اخلاقی و ایمانی جامعه. دین رو اگر ما صرفاً مشتی اعتقادات، صرفاً مشتی اخلاقیات، صرفاً مشتی عبادات جلوه بدیم، خیلی ها از دین گریزان میشن. بهتر است اون قسمت زیبای دین که فراگیر برای همه اهل عالم، من گناهکارم میپسندم، اون جامعه مهدویه، اون آن مدینه فاضل است، اون دولت کریم است، اون جامعه دولت کریم است. این رو که برای مردم بیان کنید، خدا شده همه عاشقش میشن. بعضی از بی‌نمازا هم میگن بذار آقا بیاد من نماز خون میشم، و واقعا هم میشن. بله بله میشن بعضیاشون. اصلا من میخوام اینجا جسارت بکنم بگم آقا شاید این بنده خدا بیشتر از این الان ظرفیتشون نداره، اذیتش نکن. اون چیزی که دلبری میکنه از اهل عالم دولت کریم است. و سر خط پاراگراف دوم، اون چیزی که بچه مذهبی هایی که دارن مغرور میشن، عجب و غرور پیدا میکنن، منحرف میشن و آدم میکنه، دولت کریم است. و الا هر کی یه گوشه از مذهب رو برمیداره برای خودش، قیافه میگیره برای همه اهل عالم، همینا دین رو خراب میکنن. اون وقت اینکه این همه در مورد ولایت صحبت میشه که اهمیت داره، خب معناش چیه؟ ولایت، آقا اگه کسی ولایت نداشته باشه هیچیش قبول نیست. چرا الکی اهمیت دادن به ولایت؟ خدا شاهده جذابترین بخش دین همون مفهوم ولایت، منتها ولایت وقتی که بیاد اجرا بشه در جامعه، نه ولایت به معنای مفهوم اعتقادیش صرفاً. ولایت وقتی که بیاد، ولایت ابا عبدالله الحسین یه 40 پهن میکنه، میگه اینه اون کاری که من میکنم، همه عاشقش میشن.
با دینهای دیگه؟
بله، دینهای دیگر رو جذب میکنن. ببینید کشیش مسیح با لباس خودش میاد سجده میکنه در حرم ابا عبدالله الحسین، تحت تاثیر اون شهر زیبا قرار میگیره. من دیدم یه سالی من رفتم از اینو اون پول گرفتم، گفتم میخوام مهمون از اروپا دعوت کنم بیان. آقا فلانی، آقای مستندساز، از کجا اینا رو دعوت کردم اومدن. با یه مستندساز برجسته جهانی صحبت میکردم، بگم الان بعضیا میشناسن، به خاطر اینکه بعد از اینکه رفت هر هفته یه عکس از 40 میگذاشت. گفتم این 40 رو شما میتونید تو اروپا نشون بدید؟ گفت اگر نشون بدیم تمدن غرب فرو میریزه. این عبارتش، نمیخوام الان به تفصیل بهش بپردازم. ببینید ترسیم دولت کریمه دل میبره از گناهکار، از صاحبان ادیان دیگه. ترسیم دولت کریمه ما مدعی های مذهبی رو درستمون میکنه، از غرور میندازدمون، از عجب جدامون میکنه، از انحراف جلوگیری میکنه. ترسیم دولت کریمه با جزئیات، نه کلن. آقا کلن خوب میشه؟ آقا کلن خوب میشه شد عبارت؟
یعنی چه جوری؟
چی میشه که خوب میشه؟ خب مردم عقل دارن، خوش دارن. یعنی بگو چی؟ من قصه اوزون رو دیروز گفتم، اینو بگو. ما یه پیغمبر داریم بهش میگفتن اوزون. هر جای دنیا بری، من آفریقای جنوبی رفتم، نمیدونم اوکراین رفتم، کجا رفتم، هر جای دنیا این قصه رو بگی طرف میگه دمش گرم،
دستش میبره بالا.
آره عجب، چه ناز این آقا،
دوست داشتنیه.
بعد شما حساب کن، این میخواد بشه دولت، این میخواد بشه ساختار، این میخواد بشه کل جامعه. پس مقدمه کلام، دولت کریمه باید تبلیغ بشه به عنوان پیشانی دین. حتی نه شخص امام زمان ارواح الله الفدان، نه شخص امیرالمؤمنین، نه شخص پیغمبر اکرم فقط. ما این اشخاص رو میاریم توضیح میدیم و میخوایم بگیم این اشخاص میدونی کار کردشون. چون میدونید شما اگر یه شخص رو بیاد معرفی کنید میگه خب بله، با یه گل که بهار نمیشه که. بله یه آدم خوب، شما آدم خوب، ما هم یه آدم خوب داشتیم، حضرت مسیح او رو به دار کشیدن. هر مکتب و قومی یه آدم خوب داره، تمام،
درست.
تحرکی رخ نمیده. میگیم نه آقا، بحث یه آدم خوب نیست، بحث یک دولت خوبه. میگه یعنی چه دولتی؟ الان مردم جهان با شعارهای حقوق بشری و آزادی و اینها رسیدن به آستانه فهم دولت کریمه. این شعارها درسته در غرب دروغین داده شده، ولی آتش مردم رو برای تحقق این شعارها بالا برده. مردم دنبال اصلش میگردن، قلابیشو تجربه کردن، آمادن بندازن دور. این شعارها به نفع تعجیل فرج مولا شده. شعارهای آزادی و حقوق بشر به نفع فهم و شعور جهانی شده، چون این شعارها رو اونا دروغشو گفتن، ولی خوب شد گفتن تا ما راستکیشو بریم نشون بدیم. دولت کریمه این کارو میکنه. یه جلوه از دولت کریمه رو توی جامعه خودمون عرض بکنم. مقام معظم رهبری توی انتخابات پنهان میکنن من میخوام به کی رأی بدم. اینو تو کشور ما عادیه، برید تو خارج از کشور اینو بیان کنید، ببینید مردم شاخ در میارن. کسی در اوج قدرت سیاسی، حتی ممکنه کسی رأی بیاره که بعضی از شعارهای آقا رو میذاره کنار. باور نمی کنن مردم جهان اینو. من امتحان کردم، گفتگو کردم با مردم عادی، سیاستمدارا، روشنفکرا، باور نمی کنن. یعنی واقعا اینجوری کسی از قدرتش اینجوری استفاده میگم برای اینکه مردم رأی خودشون رو ببینن، درک خودشون رو ببینن، تجربه کنن، امتحان بشن، برن جلو. مثل یک معلمی که مشق دانش آموزش رو نمی نویسه، مثل یک پدر و مادر زرنگی که تکالیف بچهش رو انجام نمیده. میگه بچه هم خودش باید رشد کنه،
حتی اگه اشتباه کنه،
حتی اگه اشتباه کنه. اینو از امام میفرمود، به علمای قوم یه روز اینو میفرمود، بذار مردم رأی بدن، ولو به هر کسی رأی بدن که چه بشود. سخنرانی امام هست، اصلا معنای ولایت اینه. ببخشید من دارم شلوغش میکنم یه کمی، در ضرورت تبلیغ دولت کریمه و چه آثاری داره برای مردم جهان، برای خود ما، برای اینهایی که توی جامعه خود ما دچار سوء تفاهم هستن، برای همه اینها. امروز میخواستم بگم این دولت کریمه با توجه به مشکلاتی که روزهای قبل گفتم راز موفقیتش در چیه. ولی قبل از این که بگم راز موفقیتش در چیه، یه جمله ای رو از المیزان میخواستم آخر بحث بگم، اول بحث میگم. یکی از آیات کریمه قرآن در سوره بقره درباره رباست. جملاتی رو من تو این گفتگو عرض کردم که ممکنه جنجال بپا کنه. آقا دین اخلاقی رو گذاشتی کنار، آقا دین اعتقادی رو گذاشتی کنار. اینجوری میگن دیگه، من دارم اولویت بندی میکنم، نمیذارم کنار. آخرش هم همین آدمای مؤمن و معتقد کارو انجام میدن که اخلاق دارن، که عبادت میکنن، ولی پیشانی و اون الاهم و فالاهم اولویت ها کجاست؟ به مناسبت یک ربطی داره این فرمایش تفسیر المیزان، بذارید براتون بخونم. خدای سبحان در باره هیچ یک از فروع دین چنین شدتی را به کار نبرده است مگر در امر ربا، و این که مسلمانان دشمنان دین را بر خود حاکم سازند. یعنی چی؟ دو تا گناه هست که خداوند متعال خیلی سخت باش برخورد کرده، سختتر از بقیه گناه ها. بذارید متن قرآن رو، متن تفسیر المیزان رو بخونم. اما بقیه گناهان کبیره، هرچند قرآن کریم مخالفت خود را با آنها اعلام نموده و در امر آنها سختگیری هم کرده، ولیکن لحن کلام خدا ملایمتر از مسئله ربا و حکومت دادن دشمنان خدا بر جامعه اسلامی است. ایشون مثال میزنه، حتی لحن قرآن در مورد زنا، شرب خمر، قمار، ظلم و گناهانی بزرگتر از این چون کشتن افراد بیگناه ملایمتر از این دو گناه هست.
حتی کشتن افراد
درسته، ملایمتر از چیه؟ حاکم کردن دشمنان خدا بر جامعه اسلام. آقای خراسانی شما خواهشن میگن فارسی رو تنوین ندید، فارسی رو پاس بداریم، خواهش میکنم. مردم ما این برداشت رو از دین دارن؟
نه.
آخون میبینن اول فکر میکنن این آخون میخواد چی بگی، چه تذکری به ما بده، تو چه زمینه این گناه و چی میدونه این آخون؟
همین چیزایی که شما گفتید تو مرتبه پایین تری.
درسته، یعنی ما آخوندها دین رو درست معرفی نکردیم دیگه. تا کسی آخوندید باید بگی این آخوند اولین مشکلش تو عالم عدم حاکمیت دشمنان خدا بر مسلمینه. چون قرآن باید به طبق قرآن عمل بکنیم دیگه. علامه طباطبایی،
علامه طباطبایی بوده
درسته، وقتی این جنبندی رو داره از قرآن به ما ارائه میده، یعنی مهمترین مسئله قرآن نظام سیاسی است و عملکرد نظام سیاسی در عرصه اقتصادی. گناه بزرگ چیه که شما حق ندارید اسرائیلیا رو تحمل بکنید؟ گناه بزرگ اینه که ما کفار رو مسلط بکنیم بر مسلمانان. این از گناه های دیگه تو قرآن سنگین تره. وقت من بیام یه وقت یه جور دیگه دین رو معرفی کنم خیلی بد میشه. خب ما امروز به بحث خودمون نرسیدیم، میخوام یه کمی در مورد روز قدس هم از کلمات حضرت امام صحبت کنم، ولی اجازه بدید خیلی مختصر حرفی رو که انشالله دیگه فردا باید توضیح بدیم عرض کنم. دولت کریمه ازش سوء استفاده میشه. دیدید که غلام سیاهه میگفت نه بابا این پیامبر ساده است، میام بهش قسم میخورم میگم که
باور میکنه.
درسته، دم گوش پیغمبر، زیر پای پیغمبر موقع مثلا موقعیت های مختلف منافقین با هم قرار میذاشتن این کارو بکنیم، میگفتن اگر پیغمبر فهمید چی؟ قسم بهش میخوریم، میگید نه ما این کار نکردیم، قبول میکنه. خب پس دولت کریمه منافقین ضربه میزنن بهش.
بله.
دو، دولت کریمه بی تفاوت ها بهش ضربه میزنن. دولت کریمه پس چجوری میخواد کار خودش را بندازه؟ دولت کریمه امام زمان ارواح الله الفدا به یه عبارت دیگه ای میخوام امروز عرض بکنم، با احساس مسئولیت عموم مؤمنین، احساس مسئولیت فردی، احساس مسئولیت خانوادگی، احساس مسئولیت
اجتماعی،
احساس مسئولیت سیاسی. این روند تربیتی که انسان درسته. اگر یه مدرسه ای اعتقادات به بچه های شما یاد داد، احساس مسئولیت یاد نداد، این دین تحریف شده به بچه های شما یاد داده. من به شما عرض بکنم احساس مسئولیت، درباره احساس مسئولیت بعد روزهای بعد صحبت کنیم، آیات قرآنشو برای شما بخونم. احساس مسئولیت اگر باشه و حکومت امام زمان ارواح الله الفدا میشه حکومت جمعی، همه ما احساس مسئولیت میکنیم. یک روایت درباره احساس مسئولیت بکنم بخونم برای شما. میفرماید الا کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما راع هستید. راع به کی میگن؟ به کسی که فرمانده است، به کسی که چوپانه، به کسی که دیگران رو مراعات میکنه. رعیت به کی میگن؟ به کسی که رعایت بله. میشه. درسته؟ بعد کی راعه؟ همه، همه رئیسن. آقا همه رو رئیس میکنی یه عده‌ای خلاف، یعنی شلوغ میکنن. بله خوارج این کاری کردن. همه رو رئیس میکنی یه عده شاخ در میارن، از این طرف خوارج اما طرح و زبر. بله بله ریسکشو میپذیریم. اگر همه راء شدن و دو شرط رو پیاده کردن، با هم هماهنگ شدن، رهبری هماهنگ کننده رو یعنی ولایت رو پذیرفتن، این اون مدینه فاضله است. دولت کریم اینجوری رخ میده. و الا با قانون، با نظارت، با هر تنبیهی درست شدنی نیست. ما الان از قوه قضاییه تقاضا میکنیم جلوی رانت ها و فساد ها رو بگیره، ولی جامعه درست اینه که قوه قضاییش این همه سر شلوغ. وقتی قوه قضاییه سر شلوغ شد، وقتی کسی بخواد فساد کنه میره اونجا رو خراب میکنه، اونجا هم دیگه سالم نمیمونه، فشار میاد روش. اون فرشته که نیستن از آسمان اومده باشن، اون هم بالاخره آدم هم دیگه. نیروهای امنیتی هیچ وقت نمیتونن، نیروهای امنیتی اطلاعاتی که بخوان جلوی فساد رو بگیرن، این راهش نیست. نه اینکه الان این کار رو نکنن تعطیل کنن، نه، باید بالاخره کار کنن، زحمت هم هرچی میکشن دستشون رو میبوسیم، ولی اینکه آخرش نیست که.
تا کی؟
ما باید چیکار کنیم؟ همه که مسئول باشن اینو باید ترسیم کنیم. بذارید اینو من روزهای بعد صحبت کنم. احساس مسئولیت فردی، آقا بعضی احساس مسئولیت فردی هم ندارن.
یعنی چی؟
یعنی خودشو مسئول زندگیش نمیدونه. اصلا احساس مسئولیت برای زحمت کشیدن و پول در آوردن نداره، میخواد بره خودشو یه جایی آویزون کنه، یه پولی یا مفتی گیرش بیاد. در این باره من اگر صحبت بکنم مخالفت ها چون زیاد میشه، بی خیال بذارید صحبت نکنیم. فقط رسول خدا اگر یه جوانی رو میدیدن که مؤمنه با اخلاق خوبه، میفرمودن که چجور پول در میاری، شغلت چیه؟ اگه میگفت من هیچ کاری بلد نیستم، میفرمود از چشمم افتاد
باری رو دوش جامعه.
میدونید چی میفرمودن؟ میفرمودن میترسم پس فردا از ایمانت بخوای ارتزاق کنی، باید هنر داشته باشی پول در بیاری.
از ایمان.
درسته؟ خب احساس مسئولیت فردی که بحث داره، احساس مسئولیت خانوادگی که بحث داره. الان غرب رسیده به عدم احساس مسئولیت خانواده، با سگ و گربه زندگی میکنن و الحمدلله، متاسفانه الحمدلله، خواستم تیکه بندازم، این داره تو جامعه ما هم میاد. آمار طلاق افزایش، آمار ازدواج کاهش، احساس مسئولیت خانوادگی داره کاهش پیدا میکنه. احساس مسئولیت اجتماعی، احساس مسئولیت سیاسی، و احساس مسئولیت امت اسلامی و احساس مسئولیت جهانی. حالا احساس مسئولیت امت اسلامی، احساس مسئولیت جهانی روز قدس رو درست میکنه. من وقت ندارم بیشتر از این توضیح بدم. کلمات حضرت امام کلمات حضرت امام رو برای شما بخونم، فقط در مورد روز قدس، به خاطر اینکه اون احساس مسئولیت سیاسی رو ما بهش توجه کنیم. یک کلمه از کلمات امام عرض کنم: مسئولان ما باید بدانن انقلاب ما محدود به ایران نیست. احساس مسئولیت جهانی امام رو ببین. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارباعنا فدا هست. ببینید که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه‌ای مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، یعنی وظیفه جهانی، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمام سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از هدف عظیم انقلاب که در ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. درست شد؟ این یک مسئله. آقا ما میخواییم به کشور خودمون برسیم. این هم جمله برای کشور خودمون. سال 59 اینو امام فرمودن. اون جمله ای که خوندم تقریبا سال آخر عمر شریف حضرت امام بود. این سال 59 میفرماد: امروز مثل دیروز نیست، این عصر ما مثل عصرهای سابق نیست که هر طایفه‌ای برای در محل خودشان منافع خودشان را به دست بیاورند. امروز منافع همه کشورهای اسلامی به هم پیوند خورده است. منافع کشور اسلامی ایران با منافع کشور اسلامی سایر کشورها، اینها با هم پیوند دارد. این جمله رو ببینید. امروز هر مسئله‌ای در یک گوشه دنیا واقع بشود، مسئله دنیاست نه مسئله همانجا. دهکده جهانی رو سالها قبل امام فرمودن که الان جهان کوچیک شده و بعد توضیح میدن که ما نسبت به جهان این مسئولیت رو داریم. و بعد وقتی که میان درباره روز قدس، ببینید چقدر تعابیر بلندی میفرماد. روز رسول الله اعظم است، حالا با تعبیر روز رسول اکرم است روز قدس. و بعد عبارتهای عجیب میفرماید که روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت‌ها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما به واسطه عمال خبیث شما واقع نخواهد شد. روز قدس روز حیات اسلام است. ببینید امام چه نگاهی داشتن. یا مثلا میفرماید که روز قدس یک روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است،
هر جا
همه عالم. روز مقابله ملت هایی است که زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند، در مقابل ابرقدرت هاست. روز ملت هایی که در مقابل ابرقدرت ها می ایستند. در واقع روزی است که باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند. من نمیدونم تلویزیون همکارای عزیز شما چرا روز قدس فقط فیلمای مربوط به روز قدس رو میذارن. بمباران یمن هم باید بگذارن، گرسنه آفریقا هم باید بذارن، همه جا. امام اینو توضیح داره میده. جنایت آمریکا تو ویتنام هم باید بگذارن، جنایتی که همین الان تو آمریکای لاتین
خود آمریکا هم داره میشه،
اونا هم باید بگن. روز قدس اینه. روز قدس فقط مال نقطه قدس نیست، بلکه اون نقطه محوریه. روزی است که بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می‌دانند و عمل می‌کنند به آنچه باید بکنند، و منافقین، آنهایی که با ابرقدرت‌ها در زیر پرده آشنایی دارند و با اسرائیل دوستی، در این روز بی‌تفاوت هستند. یا ملت‌ها را نمی‌گذارند که تظاهر کنند. روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملت‌های مستضعف معلوم بشود. باید ملت‌های مستضعف اعلام وجود بکنن در مقابل مستکبرین. چقدر زیبا امام صحبت می‌کنه. می‌فرماید که روز، در یک سخن دیگری، روز قدس یک روز اسلامی است، یک بسیج عمومی اسلامی بود و من امیدوارم که این مقدمه باشد از برای یک حزب مستضعفین در همه دنیا. به خدا ما رهبری جهانی اینجوری داریم، مکتبی آنچنان ناب داریم، تعطیلیم ما اصلا. تعطیلیم. انشالله که من حالا یه جمله از آقای بهجت بخونم بلد. چون یک عارف بزرگوار
آقای زیدی
میفرمان که وقت نیست.
انشالله بگید آقا فردا شب فردا سر جمله آقای بهجت. ممنون آقا.
خواهش میکنم.
ممنون شما هست. ممنون که ما رو تماشا کردید. به استقبال اذان صبح به افق تهران میریم. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. یا علی مدد. خدا نگهدارتون باشه.